صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
انجیل برای جهانیان، برنامه از رادیو صدای انجیل. بر همگان پوشیده نیست که رساله پولس رسول به رومیان چه نقش مهم و تأثیرگذاری در شناخت انجیل داشته و چگونه باعث تحول زندگی مسیحیان در تمامی دوران خود بوده. در این مجموعه شما شنوندگان عزیز شاهد تفسیر رساله به رومیان نخواهید بود، بلکه تعلیماتی را دریافت خواهید کرد که متمرکز بر مهمترین بحث‌های این رساله است و هدف این مجموعه از برنامه‌ها این است که بار دیگر پای سخنان پولس رسول در این رساله بنشینیم و متحول شویم، همانطور که در طی این 2000 سال مسیحیان بسیاری متحول شده اند و مردان و زنان مؤثری در انجام اراده خدا بودند. در این برنامه با برادر عزیزمان محسن و همینطور خواهر عزیزمان مریم همراه خواهیم بود و دعا می کنیم آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خداوند، تا تو را دائما در کنارم ببینم. عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خداوند، تا تو را دائما در کنارم ببینم. شوقی تازه مجدی جدید، آواز تو حیاتی نو، روحی تازه قلبی جدید، قوت تو قلبم ایجاد کن خداوند، تا تو را دائما در کنارم ببینم. عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خداوند، تا تو را دائما در کنارم ببینم. تازه در قلبم ایجاد کن خداوند، تا تو را دائما در کنارم ببینم. عشقی تازه در قلبم ایجاد کن خداوند، تا تو را کنارم ببینم.
از شما دعوت میکنیم در این ساعت با این برنامه با عنوان عملکرد انجیل با رادیو صدای انجیل همراه باشید.
مژده‌ای برای شما داریم که از شنیدنش خوشحال می شوید. کلام خدا در رساله به رومیان باب 10 آیات 10 تا 15 و آیه 17 این گونه می فرماید: چون که به دل ایمان آورده می شود برای عدالت و به زبان اعتراف می شود به جهت نجات، و کتاب می گوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد، زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست، که همان خداوند خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را می خوانند. زیرا هر که نام خدا را بخواند نجات خواهد یافت. پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاوردند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ و چگونه وعظ کنند جز اینکه فرستاده شوند؟ چنان که مکتوب است که چه زیباست پایهای آنانی که به سلامتی بشارت می دهند و به چیزهای نیکو مژده می دهند. لحاظا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
موضوع برنامه امروز عملکرد انجیل هست. اما اجازه بدید قبل از اینکه به این موضوع بپردازم در مورد یک کتاب جالب با شما صحبت بکنم. من کتاب جالبی دارم به نام روش کارکرد اشیا، و این کتاب نوشته مرد متبحری هست به نام دیوید مکلاین، و میتونم به شما بگم که تقریباً تمام اطلاعاتی رو که یک نفر میتونه به اون نیاز داشته باشه رو در این کتاب میشه پیدا کرد. نویسنده با گویشی بسیار ساده به بیان کارکرد انواع ماشین ها و سایر اشیا میپردازه، از جمله چگونگی پرواز هواپیما، قدرت موتورهای توربینی یا چگونگی کارکرد کامپیوتر. شما میتونید در اون مطالب بسیار مفیدی رو پیدا بکنید. اما ای کاش نحوه عملکرد انجیل رو هم مینوشت. و این موضوعی هست که من به اون بسیار علاقمندم و متاسفانه در این کتاب چیزی در مورد اون وجود نداره. عزیزان، چگونه کسانی که خدا رو نمیشناسند نجات پیدا میکنند؟ برای پاسخ به این سوال ما باید به کتاب دیگری مراجعه کنیم. این کتاب ارزشمند رساله پولس رسول به رومیان نام داره. در این کتاب شما نه با نقشه، نه با نمودار و نه حتی با تصویری روبرو میشید. اما این کتاب نیاز ما رو در مورد این سوال به روشنی بیان و اون رو برطرف میکنه. این آیات ما رو دعوت میکنند که کمی دقیق‌تر به نحوه عملکرد انجیل فکر بکنیم. اگر شما با مسیحیت کتاب مقدس آشنا باشید، میدونید که هر کسی برای نجات خودش باید به عیسی مسیح ایمان بیاره. هر کسی خواه خوب باشه و خواه بد، از هر نژاد و از هر ملیتی، خواه دیندار و حتی بیدین، باید از ته دلش به عیسی مسیح ایمان بیاره و خداوندی اون رو اقرار بکنه. و این تمام اون چیزی هست که کتاب مقدس به صراحت در فصل دهم رساله به رومیان به اون اشاره میکنه. اما میخواییم بدونیم که انجیل دقیقاً چگونه کار میکنه. پس بیایید با هم به سخنان پولس گوش بدیم و ببینیم او چه پیامی برای ما داره. در فصل 9 تا 11 رساله به رومیان، پولس اندکی از بحث اصلی خودش جدا میشه و به بحث مهم نجات قوم خودش یعنی یهودیان میپردازه. با توجه به زمانی که پولس این رساله رو مینوشت، یعنی تقریباً در نیمه دوم قرن اول میلاد، میشه فهمید که بیشتر یهودیان هنوز عیسی رو به عنوان مسیحای موعود نپذیرفته بودند. در اون زمان عزیزان، موج اولیه مسیحی شدن در اورشلیم و همینطور در جاهای دیگه تقریباً فروکش کرده بود. اما پولس در سفر به دنیای وسیع امپراتوری روم و بشارت انجیل با اشتیاق و علاقه کمی روبرو میشه و بیشتر اون رو طرد میکردن و حتی به او آزار میرسوندن. و این رفتارها پولس رو به شدت ناراحت کرده بود، و این رفتارها و واکنشها برای پولس تنها یک معنا داشت که قوم باستانی خدا یعنی قوم یهود گم شده بودند.
این موضوع موجب طرح یه سری ابهام الهیاتی در مورد وفاداری خدا، نحوه گزینش خدا و اعتبار وعده های خدا، ارتباط بین یهودیا و غیر یهودیا در ملکوت خدا و انتظار یهودیا درباره احیای دوباره شون در ملکوت آینده شده بود. پولس در این سفست به صورت فشرده به تمام این ابهامات جواب میده. به هر حال این بخشی که از فصل دهم رساله به رومیان نقل قول شده نه دشوار نه پیچیده، بلکه بسیار ساده و گویاست. اشاره اول پولس که اساس بقیه بحث هاشه اینه که اگر خودمون مایل باشیم و نجات رو بطلبیم، نجات پیدا میکنیم. ما میتونیم هر گونه نیکویی، عدالت، بخشش، صلح، امید و حیات جاودانی رو از خدا بخوایم و اون هم همه اینها رو به ما خواهد داد. این بیان صریح و ساده انجیله. همونطور که در این آیه میبینیم، زیرا اگر به زبان خود عیسی مسیح را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. این ادعا صرفاً ادعای پولس نیست، بلکه آموزه کتاب مقدس و انبیای عهد عتیق هم هست که هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد، چون هر کسی که نام خدا را بخونه نجات پیدا میکنه و این را در آیات 11 و 13 میبینیم.
حالا اجازه بدید در مورد مکانیسم کتاب مقدس با هم صحبت بکنیم. دقت بکنید وقتی که پولس به این سری از ابهامات در شروع آیه 14 میپردازه، ابتدا به مکانیسم انجیل اشاره میکنه. تمام جریانات خاصی که در زندگی شخص نجات یافته عملا اتفاق میفته، پولس بسیار دقیق اونها رو گام به گام شرح میده. و خوبه که به یاد داشته باشیم که در ماورای فکر او همیشه این سوال نهفته است که چرا اکثریت یهودیان همکیش او نجات نیافتند. عزیزان، اصل ماجرا اونچنان که او میبینه روشن و ساده است. تنها کاری که کسی میتونه برای نجات خودش انجام بده، نامیدن نام خدا بود. پولس تأیید میکنه بر نام خداوند یا عیسی نامی هست که ما باید اون رو صدا بزنیم، چون کتاب مقدس به ما میگه زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشد که بدان باید ما نجات یابیم. این آیه رو میتونید در اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 مشاهده بکنید. بنابراین عزیزان، تنها مورد الزامی برای نجات نامیدن عیسی خداوند هست. هر کسی میتونه این کار رو انجام بده، تفاوتی نیست. خداوند محبت خودش رو به تمام کسانی که او رو صدا بزنند ارزانی میکنه. تنها چیزی که ما لازم داریم تداوم تقاضا هست، برگشت به سوی خدا و دعا کردن. میبینید که چقدر راحت و آسان هست. اما عزیزان، در اینجا سوال دیگری هم مطرح میشه و اون سوال این که آیا میشه نام عیسی رو خوند بدون اون که به او ایمان داشت؟ عزیزان، دعای نجات بخش باید دعایی برخواسته از ایمان واقعی باشه، نه یک ایمان کورکورانه. پولس تعریف دقیقی را از ایمان واقعی در آیات 9 و 10 ارائه میده. ایمان واقعی عزیزان شامل دو بخش است. اول تعهد باطنی، یعنی ایمان قلبی، و دوم اقرار بیرونی، یعنی اقرار به زبان. ایمان نجات بخش عزیزان تکرار یک سری از کلمات بدون باور قلبی واقعی و یا ادای مبهم و درونی اونها بدون التزام صریح نیست. ایمان نجات بخش ایمان به عیسی خداوند هست. هیچ نوع گزارشی در عهد جدید هم مبنی بر نجات کسی که در خداوند زندگی نکرده باشه و نام عیسی رو به عنوان خداوند و نجات بخش خودش ننامیده باشه پیدا نمیشه. و سوال بعدی که پیش میاد این هست که چگونه میتونیم چیز رو باور بکنیم که هرگز خبری از اون رو نشنیدیم؟ در صورت که بخواید ایمان داشته باشید، نخست باید آگاهی داشته باشید. هیچ کس نمیتونه به مسیح ایمان بیاره مگر اینکه راجع به او خونده باشه یا شنیده باشه و به اندازه کافی از او آموخته باشه. در این صورت هست که میتونه به اون شنیده یا اون آموخته واکنش نشون بده. و سوال سوم این که چگونه میشه شنید بدون اینکه کسی به اون موعظه نکرده باشه؟ مردم پیام انجیل رو از طریق ایمان آوردن به عیسی مسیح یاد نمیگیرند مگر اینکه کسی این پیام رو به اونها گفته باشه. و سوال آخر این که چطور میشه انجیل رو موعظه کرد جز اون که کسانی فرستاده بشن؟ انجیل به دو نوع از فرستادن اشاره میکنه. نخست فرستاده شدن توسط خدا. خدا هر شخص مسیحی رو با انجیل در دستانش میفرسته تا انجیل رو به همسایگان و دوستان خودش معرفی بکنه و همینطور به طریق خاصی کسانی رو به عنوان مبشر یا مبلغ میفرسته تا انجیل رو به کسانی که هرگز اون رو نشنیدند اعلام بکنه. تحقق این مهم عزیزان شامل دعا کردن و هدیه دادن و حمایت کردن مبشرانی هست که عیسی خداوند رو در جاهای مختلف بشارت میدن، مناطق دوردستی که ما نمیتونیم به اونجاها بریم. به این ترتیب عزیزان عملکرد انجیل عملکردی هست که میتونیم اون رو به زنجیری تشبیه بکنیم که دارای 5 حلقه هست. حلقه اول، برای کسب نجات مردم باید طالب نجات باشند. حلقه دوم، برای اینکه طالب نجات باشند باید ایمان داشته باشند. حلقه سوم، برای اینکه ایمان داشته باشند باید بشنوند. و حلقه چهارم، برای اینکه بشنوند باید واعظی به اونها بگه. و نهایتاً حلقه پنجم، این که واعظ و مبشری نخواهد بود مگر اینکه اون رو فرستاده باشند. عزیزان، پولس رسول تمام این مراحل رو در آیه 17 به این زیبایی خلاصه میکنه: لحاظا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
قلب من دست توست، جانم سرمست توست، گر اسیر دنیا آزادیم دست توست. وقتی یار ندارم تو هستی یار من، وقتی من بیمارم توی درمان من، ای عیسی میدونی عشق تصیرم، تو اگر نباشی بی تو من
بدین در مورد یه استدلال دیگه صحبت کنیم. شما در کدوم بخش این 5 حلقه انجیل که ما رو به خدا متصل میکنه قرار دارین؟ خدا در تمام این مراحل حاضره و از اول تا به آخر این زنجیره عمل میکنه. او مسیحیان رو برای موعظه میفرسته، او به زبان اونها برکت میده و مردم رو قادر میکنه تا پیام رو بشنوند و دلهاشون رو لمس میکنه تا پیام رو درک کنند و ایمان بیارن. حتی خدا باعث میشه کسایی که نامش رو صدا زدن اون رو صدا بزنن و هم خود خداست که اونها رو نجات میده. خدا هیچ وقت قصور نمیکنه. ولی در مورد ما چی؟ ما باید ایمان بیاریم و برای نجات نام عیسی خداوند رو به زبان بیاریم. هر پیامی که از انجیل میشنویم مطیع اون باشیم و اون رو بپذیریم و بر اساس اون عمل کنیم. واقعیت اینه که خدا هیچ کس رو جدایی از انجیل نجات نمیده و این وظیفه تک تک اونایی که انجیل رو میشنون و درک میکنن که با سپاسگزاری اون رو بپذیرن و پیام انجیل رو به دیگران هم برسونن. رمز بزرگ نجات در اینه. نکته مهم اینجاست که مسئولیت مبشرین رسوندن پیغام انجیله و پس از اون دیگه مسئولیت به عهده شنونده است که یا ایمان میاره و نجات پیدا میکنه و اگر اون رو رد کرد مسئول عواقبش خودش خواهد بود. شما کجا هستین؟ در کدوم یکی از حلقه های انجیل قرار دارین؟ اگه تا الان با ما بودین در واقع پیام ما رو در مورد مسیح شنیدین. سوال اینه، آیا اون رو باور دارین؟ آیا عیسی خداوند رو خوندین تا شما رو نجات بده؟ اگه تا کنون چنین کاری رو انجام ندادین، همین الان میتونید این کار رو انجام بدین، همین لحظه و برای ابد نجات خواهید یافت.
اما در مورد کسانی که مسیحی هستند، کسانی که ایمان دارند و نام عیسی رو خوندند، یک سوال دیگه مطرح میشه. بیاید با هم فرض بکنیم که یک گسستگی در حلقه انجیل به وجود بیاد. مثلا اینکه کسی نجات نیافته. سوال اینجاست که کدام یک از حلقه ها گسسته شده؟ در این گسستگی نمیشه خدا رو مقصر دونست. خداوند هیچ وقت در نجات کسی که با ایمان به مسیح اون رو صدا زده باشه قصور نمیکنه. در مورد نگرانی پولس درباره نجات یهودیان، او سهمی در این گسستگی نداشت، چون قبلا انجیل رو صادقانه با همکیشان خودش در میون گذاشته بود و اونها این پیغام رو شنیده بودند. در اینجا عزیزان کوتاهی و قصور از مردم اسرائیل بود. اونها پیام رو شنیدند اما باور نکردند. ولی در مورد روزگار ما چه باید بگیم؟ در مورد میلیون‌ها نفر در سراسر جهان، در مورد همسایه خودمون، اطرافیان خودمون، دوست خودمون، برادر خودمون، در مورد اینها چی میتونیم بگیم؟ کسانی که به شباهت خدا آفریده شدند، کسانی که باید خدا رو بشناسند و از او خبردار باشند و اون رو جلال بدند و طوری زندگی میکنند که انگار با خدا غریبند. اما عزیزان اگر اونها به دلیل انکار و نپذیرفتن عیسی خداوند گم شدند، این بحث دیگریه. اما اگر این حلقه از ناحیه ما گسسته شده باشه چی؟ در مورد همسایگانمون که چون هرگز خبری از انجیل نشنیدن و شهادت معتبری رو از ما دریافت نکردند، اون وقت مسئولیت با خود ماست. بیایید در مورد همه اون انسانهایی فکر بکنیم که در روزگار ما زندگی میکنند اما هیچگاه از مسیح خداوند چیزی نشنیدند. حقیقتا اینجا قصور با کی هست؟ در این مورد چی میتونیم بگیم و مهمتر این که چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ آیا هرگز به این فکر افتادید که چرا هنوز زنده هستید؟ عزیزان یکی از صدها حادثه مختلف دیروز میتونه به زندگی شما پایان بده. کافیه یک اختلال خیلی کوچیک در سیستم خونرسانی به مغزتون پیش بیاد و اون وقته که میتونه جان شما رو در خطر قرار بده و زندگیتون رو از شما بگیره. چرا چنین اتفاقی برای شما نمیافته؟ تنها و تنها شانس یا تقدیر هست که شما هنوز زنده هستید یا نه مسئله دیگری وجود داره؟ شنوندگان عزیز، شما و من امروز زنده هستیم چون که خدا که همه چیز تحت حاکمیت او هست دلیلی برای بقای زندگی ما داره. اگر شما مسیحی نیستید، تحمل او در حفاظت از شما بدین نیت هست که شما رو به سوی خودش هدایت بکنه. او امروز به شما شانس دیگری داده تا ایمان بیارید و به سوی او برگردید و نام اون رو بخونید تا اینکه بتونید حیات ابدی و جاودانی رو دریافت بکنید. همین امروز لازم هست که این کار رو انجام بدید قبل از اینکه این فرصت و شانس رو از دست بدید. اگر شما مسیحی هستید، امروز به این دلیل زنده اید که خدا نیتی برای شما داره و اون تحقق اعلام عیسی مسیح به عنوان خداوند هست. شما موظف هستید خبر خوش انجیل رو به جهانیان برسونید. اجازه بدید این آیات رو یک بار دیگه برای شما عزیزان قرائت بکنم. کلام خدا در رومیان فصل دهم آیات 10-15 و همینطور آیه 17 این گونه می‌فرماید: چون که به دل ایمان آورده می‌شود، برای عدالت و به زبان اعتراف می‌شود به جهت نجات. و کتاب می‌گوید هر که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد، زیرا که در یهود و یونانی تفاوتی نیست، که همان خداوند خداوند همه است و دولتمند است برای همه که نام او را می‌خوانند. زیرا هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. پس چگونه بخوانند کسی را که به او ایمان نیاوردند؟ و چگونه ایمان آورند به کسی که خبر او را نشنیدند؟ و چگونه بشنوند بدون واعظ؟ و چگونه وعظ کنند جز این که فرستاده شوند؟ چنان که مکتوب است که چه زیباست پایهای آنانی که به سلامتی بشارت می دهند و به چیزهای نیکو مژده می دهند، و هازا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. آمین.
شنوندگان عزیز، در این برنامه به دو مطلب مهم که پولس قصد گفتنش رو داشت اشاره کردیم. مطلب اول تعریف ایمان واقعیه که پولس در آیات 9 و 10 اون رو بیان کرد. ایمان واقعی شامل دو بخشه. بخش اول تعهد باطنی و بخش دوم اقرار بیرونی. ایمان نجات بخش تکرار یه سری کلمات بدون باور قلبی و واقعی نیست، بلکه باید همراه با باور قلبی و واقعی و به همراه التزام باشه. ایمان نجات بخش ایمان به عیسی خداونده. مطلب دوم زنجیره عملکرد انجیله که شامل 5 حلقه یا 5 مرحله است. حلقه اول، برای کسب نجات مردم باید طالب نجات باشند. در حلقه دوم، برای اینکه طالب نجات باشند باید ایمان داشته باشند. در حلقه سوم، برای اینکه ایمان داشته باشند باید بشنوند. حلقه چهارم، برای اینکه بشنوند باید واعظی به اونها بگه، و در حلقه پنجم واعظ و مبشری نیست مگر اینکه فرستاده بشه. پولس تمام این مراحل رو در آیه 17 خلاصه کرده. همونطور که در آیه 17 میبینیم، لحاظا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. آمین. حق جویان عزیز، پیشنهاد ما این است در خصوص این سوالات تأمل کنید. سوال اول، اینکه دو نو فرستاده شدن برای بشارت انجیل وجود دارد یعنی چه؟ سوال دوم، وظیفه مسیحیان در رابطه با بشارت انجیل چیست؟ و سوال آخر این که چرا خداوند از ما میخواهد نه تنها مسئول خود بلکه مسئول دیگران هم باشیم؟ دعای ما این است که شما برادر و خواهری که در مسیح هستید مسئولیت سنگین خود را همواره به یاد داشته باشید و در مورد رسانیدن پیام نجات بخش انجیل برای خداوند غیرت داشته و دلسوز و نگران انسانهایی باشید که این پیام را نشنیدند. و ایمان داریم که خداوند به طور خاص در انجام این عمل ما را یاری خواهد کرد. و شما حق جوی عزیز که این برنامه را شنیدید، در این لحظه شما پیام نجات را دریافت کرده اید و باید در مورد آن تصمیم بگیرید. دعا می کنیم نور حقیقت و راستی در قلب شما تابیده شود تا بتوانید به خداوندی عیسی مسیح آری بگویید. آمین.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.